بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شب عاشوراء سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تقديم محضر نازنين حضرتشون آمرزش أموات شهداء علل خصوص روح بلند رهبر شهیدمون و به این امید که انشاءالله سر سفره آقا سید الشهدا علیه السلام دعاگوی همه ما باشن اجماعا صلواتی ختم بفرمایید. ممکنه این جمله رو شنیده باشید از بعضی از افرادی که خیلی اسرار حضور در این دنیا رو درک نکرده باشن، که ما چی کار باید بکنیم که کاری به کار کسی نداشته باشیم و کسی هم کاری به کار من یا ما نداشته باشیم. جواب اینه که قرآن کریم می‌فرماد قبل از این که پدر شما آدم رو خلق بکنیم یا قبل از این که او رو به زمین منتقل کنیم دشمنی سر راهش قرار دادیم که قسم خورده است به عزت کل اغوینهم اجمعین، گاهی گفته لأقعدن لهم صراطك المستقیم، لآتینهم من بین ایدیهم من خلفهم عن ایمانهم عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ مسیر عبودیت و بندگی تو رو به روی اونها خواهم بست. مهمی نیست که شما کاری به کار شیطان و شیاطین جن و انس نداشته باشید، اونها کاری به کار شما دارن. در برابر شیاطین جن و انس مقابله و مواجهه و مبارزه با اونها چند چیز لازم داره. اولا تشخیص، این که شخص تشخیص بده نقشه دشمن رو. دوم تصمیم، بعد از این که فهمید نقشه دشمن چی هست درست بتونه تصمیم بگیره که حالا در برابر این نقشه چی کار باید کرد. و سوم اجرای صحیح، البته همه اینها در زمان مناسب باید انجام بشه. توابین تشخیصشون خوب بود، تصمیمشون هم خوب بود، اجراشون هم بد نبود، اما زمانش مناسب نبود، یه کار از کار گذشته بود و اون نتیجه لازم رو نداشت. کلمه اینکه قرآن کریم تمام اینها رو درش جمع کرده واژه حکمت هست. حکیم یعنی کسی که درست تشخیص میده، درست تصمیم میگیره، شجاعت اجرای اون تصمیم رو داره، اون هم در زمان مناسب. انبیا بزرگوارانی هستند که هم خودشون صاحب حکمتن که به من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، و هم اومدن به بشر این حکمت رو بیاموزن. یعلمهم الکتاب والحکمه، عالم دین کسی است که حواسش به دشمن و نقشه دشمن باشه. رهبر شهیدمون سلام الله علیه و رضوان الله تعالی علیه یکی از پرتکرارترین کلمات در سخنرانی های چند ده سال ایشون کلمه دشمن بود. شما ممکنه 40 سال پای درس یک استاد فرهیخته اخلاق زانو بزنی و تو این 40 سال یک بار واژه دشمن رو نشنوی. بعید میدونم شیطان با همچین درس اخلاقهای خیلی مشکل داشته باشه. اما اگر عالم دین حواسش به نقشه دشمن هست و این که بیاد این نقشه رو به جامعه اعلام بکنه و راه مبارزه با او رو بیان بفرماد، نقاط ضعف و قوت جامعه خودش و دشمن رو بفهمه و تبیین بکنه، این کاریست که از دست کسی بر نمیاد مگر خداوند متعال به او حکمت داده باشه. و اینجاست که پیغمبر اکرم ارواحنا له الفدا یا اهل البیت میفرمان کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم خیلی فاصله با نبی نداشت. یه مروری کنیم زندگی آقای بزرگوارمون سید الشهدا علیه السلام رو. یکی از سوالاتی که باید ذهن ما رو به خودش مشغول کنه، رفتار دوگانه سید الشهدا علیه السلام در برابر معاویه ابن ابی سفیان و یزید ابن معاویه است. چرا آقا سید الشهدا علیه السلام حدود سال 49 و 50 بعد از شهادت امام مجتبی ارواحنا له الفدا به امامت میرسند، تا سال 60 که معاویه از بین رفته امامت جامعه اسلام رو عهده‌دار هستند، اما هیچ اقدامی برای قیام نظامی نمی‌کنند. هیچ قیام مسلحانه‌ای ما از آقا سید الشهدا علیه السلام به شکل کربلا سراغ نداریم. اما به محض اینکه خبر از بین رفتن معاویه به مدینه میرسه، حضرت مقدمات خروج و قیام رو فراهم میکنن و بعد نامه می‌نویسن به اطرافیان خودشون که هرچند انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من قیام کردم. خب چرا شما قبل از مرگ معاویه قیام نفرمودید؟ اینها حکمت می‌طلبه. اگر قیام سید الشهدا علیه السلام در زمان معاویه اتفاق می افتاد چی می شد؟ چه اتفاقی می افتاد؟ چه نتیجه ای داشت؟ و فرقش با زمان یزید چی بود؟ که ابی عبدالله الحسین ارواحنا له الفدا حدود 10 سال با معاویه هم عصر هستن، اما خروج نمی فرمان، از مدینه خارج نمی شن برای جنگ و جهاد و مبارزه با طاغوت، در حالی که بنی امیه بنی امیه است. و جالب اینجاست بعد از شهادت آقا امام مجتبی علیه السلام، وقتی بزرگان کوفه میان محضر حضرت سید الشهدا، البته این مراجعهشون با آقا ابی عبدالله هم قبل از شهادت امام مجتبی است و هم بعد از شهادت امام مجتبی، و به حضرت عرض میکنن آقا جان چرا شما قیام نمیفرمایید؟ حضرت میفرمان فکون و حلسن من احلاس بیوتکم مادام هذا الانسان حیا، تا روزی که معاویه زنده است سکوت کنید، خانه نشین باشید، بذارید معاویه از بین رفت، اونجا تصمیم خواهیم گرفت که چه خواهیم کرد. تا روزی که معاویه زنده است وقت حرکت نظامی نیست. چرا؟ عرض کردم حکیم رفتار خودش رو با نقشه دشمن طراحی میکنه. خب تفاوت زمان معاویه با یزید و تفاوت خود معاویه با یزید چی بود؟ معاویه چیه؟ معاویه کسی است که هم قدرت برتر نظامی رو در زمان خودش داراست. یعنی یکی از دلایلی که آقا سید الشهدا علیه السلام قیام نمی فرمان به طور طبیعی اینه که قدرت نظامی معاویه قدرت برتر هست نسبت به جبهه حق. البته این برتر بودن قوای نظامی در زمان یزید هم بود، اما تفاوت یه جای دیگه است و اون تفاوت اینجاست که آقا سید الشهدا علیه السلام اگر در زمان معاویه قیام می کردن چه اتفاق نمی افتاد که در زمان یزید افتاد و همین سه اتفاق باعث پیروزی نهایی حسین ابن علی سلام الله علیه شد. این سه تا اتفاق زمان معاویه نمی افتاد، یعنی معاویه اجازه نمی داد این سه تا اتفاق بیفت. اما اتفاق اول، اگر آقا سید الشهدا علیه السلام در زمان معاویه قیام می کردن چی می شد؟ قیام آقا سید الشهدا سه مرحله داره که نباید از چشم بیفته. مرحله اول ورود ایشون به مکه و حضور ایشون بیش از 4 ماه در مکه است. از مهمترین سیاستهای معاویه این بود که آقا سید الشهدا علیه السلام یک چهره ناشناخته در دنیای اسلام باشند و واقعا هم همین طور بود. نسبتاً توده مردم نمی دونستن یه همچین شخصیتی در عالم اسلام وجود داره، خصوصا مردم شام. شام منطقه ایست که با فرزندان ابو سفیان با اسلام آشنا شده و فرزندان ابو سفیان به مردم شام اینجور گفتن که پیغمبر مسلمین جز یک دختر فرزندی نداشت و از این دختر هم فرزندی باقی نمونده و امروز من پسر ابو سفیان نزدیکترین شخص به پیغمبر هستم، هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ نسبی و قرابت خویشاوندی. این یک قرائتی بود که مردم شام و دیدگاهی بود که مردم شام داشتن، اینو معاویه ایجاد کرده بود. خب آقا سید الشهدا علیه السلام وقتی در زمان یزید قیام میکنن نمیان به سمت کوفه، تشریف نمیبرن به سمت یمن، میان مکه. چرا مکه؟ مکه کجاست؟ مکه جاییست که آقا سید الشهدا علیه السلام شعبان رو در مکه هستن، ماه مبارک رمضان رو در مکه هستن، ماه شوال رو در مکه هستن. مقدمات کار چیده شد و آماده شد برای ماه ذی‌قعده. ماه ذی‌قعده چه ماهی است؟ ماهی که از تمام نقاط، از تمام بخش‌های سرزمین‌های اسلام مسلمین جمع میشن در این نقطه برای انجام مراسم و مناسک حج، و اینجاست که با وجود نازنین حسین ابن علی علیه السلام آشنا میشن. گفت وارد مکه شدم با جمعیت فراوانی روبرو شدم که وقتی مقابل این سخنران ایستاده بودن که ان علی رؤوسهم الطیر، گویا روسر اینها پرندهی نشسته، کسی تکون نمیخوره از شنیدن صدای این خطیب. سوال کردم چیه؟ ایشون گفتن حسین ابن علی سلام الله علیه. و شما یکی از آثار حضور سید الشهدا علیه السلام در مکه را اگر بخواید در تاریخ جستجو بکنید، پاسخ به این سوال هست: اولین قیام در خونخواهی سید الشهدا علیه السلام کجا اتفاق افتاد؟ کدوم شهر؟ کدوم سرزمین؟ مردم کجا بودن که با شنیدن خبر شهادت ابو عبدالله الحسین ارواح الله الفدا قیام کردن؟ حاکم بنی امیه رو از شهر بیرون کردن. این نقطه کجا بود؟ عراق؟ حجاز؟ شامات؟ نه، زابل و سیستان. مورخین همه نوشتن و همه مات و مبهوتن. مردم سیستان کجا با سید الشهدا علیه السلام آشنا شدن و با اهداف ابی عبدالله و با شخصیت سید الشهدا؟ ظاهرا تنها جوابی که بشه به این سوال داد اینه که احتمالا حجاج زابل و سیستان با آقا سید الشهدا علیه السلام در مکه آشنا شدن، برگشتن آقا ابی عبدالله رو به جامعه خودشون معرفی بکنن، با شنیدن خبر شهادت سید الشهدا سیستان و زابل به هم ریخت و حکومت بنی امیه در اون منطقه متزلزل شد. معاویه کسی است که نمیگذاره دشمن رسانه در اختیارش باشه. بذارید من اون حرف آخر رو همین اول بگم، هرچه تکرار کنیم بهتره. تفاوت اساسی معاویه و یزید در یک نقطه است. یزید کسی است که جنگ رو صحنه نظامی می‌بینه. پیروز جنگ
غالب و مغلوب رو در عرصه نظامی تعریف میکنه. اما معاویه همچین کسی نیست. معاویه کسی که جنگ رو پا به پای حمله نظامی و حرکت نظامی، روایت از حرکتها، حوادث، اتفاقات، جریانها، و در یک کلمه معاویه کسی است که مسلط بر رسانه است در جامعه اون روز اسلام. اینجاست که وقتی شما در برابر معاویه قیام بکنی و کشته بشی، پیروز نمیشی، چون صحنه نظامی رو واگذار کردی و در روایت هم او دست برتر رو داره. اما ممکنه در برابر یزید قیام کنی و به شهادت برسی و پیروز هم باشی، به شرط این که شما بتونی رسانه رو در اختیار داشته باشی. و این اون برنامه دقیق سید الشهدا علیه السلام بود. سروران خودم، عرصه کربلا و صحنه کربلا جنگ نبود، بلکه به یک معنا مقدمه جنگ بود. چرا؟ امام هدایت یک طرف صحنه است، اما طرف مقابل چیه؟ شمر، خولی، تمام این اراذل و اوباش بی شخصیتی که کسی برای اینها جایگاه در جامعه قائل نیست. اینها چه عددی نیستن، اینها چه متملقین و چاپلوسان همیشگی بودن و هستن. نه، صحنه جنگ اون لحظه ایست که امام هدایت زین العابدین مقابل امام کفر یزید در شام قرار میگیره. اونجا اصل صحنه جنگ اتفاق میفته و دست برتر با کیه؟ پسر طلحه که میشناخت زین العابدین رو، در شام اومد مقابل آقا سید الساجدین ایستاد، گفت اینقدر جنگیدی چی شد؟ دنبال چی هستید شما فرزندان علی؟ منتظر بودید غل و زنجیر به دست و گردن شما ببندن؟ بهتر شد الان؟ پیروز شدید؟ آقا زین العابدین فرمودن جایی نری، میخوای ببینی پیروز و شکست خورده صحنه چه کسی است؟ همینجا بمون تا صدای اذان بلند بشه، اونجا تماشا کن ببین چه کسی پیروزه و چه کسی شکست خورده. کسی حق نداره بی عبدالله رو محکوم کنه به اینکه ایشون غافلگیر شدن، یا کسی اینقدر ساده و بدیهی صحنه رو تماشا بکنه که ایشون مجبور بودن، چون ان الله شاء ان یراک قتیلا. نه، یه برنامه دقیق منظم در چند مرحله توسط خود سید الشهدا و زین العابدین و زینب کبرا و اهل بیت ابی عبدالله اجرا شده و ته این کار جز پیروزی چیزی نبود. پیروز صحنه سید الشهدا ارواحنا له الفداست. پس اگر آقا سید الشهدا در زمان معاویه قیام می‌فرمودن، اولین اتفاقی که نمی‌افتاد، معاویه اجازه نمی‌داد ابی عبدالله وارد مکه بشن و رسانه دنیای اسلام رو در کنگره عظیم حج به دست بگیرن. اما یزید کسی است که نمیفهمه این مبارزه رو، این بعد از جنگ رو. اما اتفاق دومی که اگر آقا سید الشهدا علیه السلام در زمان معاویه قیام می‌کردن نمی‌افتاد، معاویه کسی نبود که مستقیم با ابی عبدالله الحسین ارواحنا له الفدا وارد جنگ بشه. معاویه متخصص طراحی جنگ‌های نیابتی در دنیاست. معاویه کسی است که وقتی میخواد به جنگ، نیروهایی رو از قبل تربیت کرده بدون اینکه اسم خودش وسط معرکه باشه. محققین تاریخ ما امروز به این مطلب اذعان دارن که محرک جریان جمل معاویه بود. میخواست خیلی ها از سر راه خودش برداره، زبیر را مزاحم میدید، طلحه را مزاحم میدید. اما بعد از 1400 سال محققین تاریخ بیان این تاریخ رو زیر و رو بکنن، کنکاش بکنن، اونم با احتمال به این نتیجه برسن، معاویه یک همچین موجودیست. معاویه کسیه که بعد از صلح مشروط با امام مجتبی علیه السلام، وقتی حضرت تصمیم میگیرن از عراق خارج بشن و به سمت مدینه حرکت میکنن، نامه معاویه به دست امام مجتبی علیه السلام رسید در کمال وقاحت و پررویی و جسارت به امام مجتبی علیه السلام نوشته. آقای حسن ابن علی همینجور که داری میری مدینه سر راه با این خوارج هم بجنگ، اینها رو هم از سر راه بردار. حضرت در جواب نوشتند من اگر کسی با کسی بخوام مبارزه بکنم و جنگ کنم امروز بدأت قبل قتال، اون یک نفر تو هستی نه کسی دیگه، و اگر با تو من جنگم پس امروز جنگ به مصلحت امت اسلام نیست با هیچ کس، ولی کسی در عالم اسلام امروز از تو سزاوارتر نیست که با او بجنگی. معاویه کسی است که حیا نمیکنه، میخواد خود امام مجتبی علیه السلام رو هم بیاره بر او جنگ نیابتی بکنن. بعد معاویه وارد جنگ با سید الشهدا میشد ابدا. اما نائبان این جنگ چیا بودن؟ باز هم میرسیم به رسانه. الله اکبر از این بعدی که امشب ازش داریم صحبت میکنیم و ما در جامعه خودمون چقدر امروز محتاج به این مسئله هستیم. تا حدودی مردم ما در جریان باشن، بدونن، مطلع باشن، آگاه باشن. اگر ما دنبال اتحاد بین مردم هستیم که هستیم، مسئولین ما هستن، ما همه ما، تا یک جایی که آسیب جدی نخواهد داشت و نداشته باشه مردم مطلع از داستان باشن، از جریان باشن. این بعد دوم رو بهش دقت بکنید. معاویه خودش وارد جنگ نمیشد چیکار میکرد؟ معاویه کسی است که هزاران تریبون در جامعه خودش 12 ماه سال برپا برای ناسزا گفتن به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. چرا؟ امیرالمؤمنین که به شهادت رسیدن دست بردار از امیرالمؤمنین، رها کن نام مبارک امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا رو. نه، معاویه میفهمه علی زنده است تا روزی که فرزندان او زنده باشن، و هر روز ممکنه یکی از فرزندان پسر ابی طالب علیه معاویه قیام بکنه، اون روز بغضن لعلی ابن ابی طالب رو معاویه لازم داره. باید باشن کسانی که به خاطر بغض از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سر از تن پسر علی ابن ابی طالب جدا بکنن و باز رد پای معاویه در این داستان هیچ جا دیده نشه. اگر سید الشهدا سلام الله علیه در زمان معاویه قیام نظامی می‌فرمودند، نیروهای نیابتی که نمیفهمیدند به تحریک معاویه وارد میدان شدن، سر از تن پسر پیغمبر جدا میکردند و اولین کسی که پرچم یالفارات الحسین رو بر بام کاخ خودش برمی افراشت معاویه بود. معاویه یک همچین شخصیتیست. معاویه کسیست که نباید با او وارد جنگ بشی و کشته بشی. اما یزید کسیست که میشه در برابر او به جنگی شهادت هم نصیبت بشه، پیروز هم باشی. اما اتفاق سوم، یا الله چقدر مهم این مطالعه و محاسبه وضعیت دشمن. از عراق حرکت کرده بود بره به سمت شام، نرسیده به شام یکی از این افراد شامی ادعا کرد این شتر مال منه، شطور مال منه. کارشون به دعوا کشید و رفتن شام و پیش خود معاویه و 50 نفر اومدن به نفع این شامی شهادت دادن که این ناقه، این ماده شطور مال این شخص شامی و اون عراقی دروغ میگه. این شخص عراقی هم نشسته بود کنار تماشا میکرد. شهادت این 50 نفر که تمام شد بلند شد به معاویه گفت آقای امیر، این شطوری که این 50 نفر شهادت دادن ناقه مال این شامی است، جمل شطور نره. معاویه گفت نه، اولا این شطور ماده است، دوم مال همین شامی است. این عراقی هم نگاه میکرد به این شامی ها، میدید حرف معاویه را بهتر از چشم خودشون قبول دارن. بعدم بلند شدن دست امیر را بوسیدن رفتن. معاویه برگشت به این عراقی گفت شطور چند میارزید؟ اینم پول شطوره. اما برو به علی ابن ابی طالب بگو 100,000 شمشیر زن در رکاب پسر ابو سفیانن که اگر جلوی چشم اونها به ناقه بگه جمل، به شطور ماده بگه نر، نمیگن نه، میگن راست میگه. معاویه یه همچین کسیست. سه سومین اشتباه بسیار بزرگ یزید در دنیای سیاست که یک بی‌سواد سیاسی است. البته اینم به شما عرض بکنم، هدف بنی امیه این بود که دین را از بین ببرن، هدفشون این بود که بگن لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، اما نه به این زودی، نه اون لحظه که یزید پرده برداری کرد. ای صدای دختر امیرالمؤمنین که فرمودن والله ما فریت الا جلدک، یعنی تو فقط پوست بنی امیه رو دریدی، شما گرگهایی هستید در لباس میش که الان تو این لباس میش رو پاره کردی، گرگ بودن بنی امیه رو به همه عیان کردی. اگر سید الشهدا علیه السلام در زمان معاویه قیام می‌فرمودند، معاویه هرگز زین العابدین و زینب کبرا سلام الله علیهما رو وارد شام نمی‌کرد. قوانین حکومت معاویه رو دقت بفرمایید. معاویه کسیه که ورود محدثین اسلام رو به شام ممنوع کرده. ابوذر رو اگر عثمان هم به شام تبعید بکنه باید برگرده. از صحابه رسول الله کسی اجازه زندگی کردن در شام بدون هماهنگی با معاویه رو نداره. چرا؟ چون تمام ساختار حکومتش بر دروغه. اینها رو یزید نمیفهمه. یزید چیکار میکنه؟ میاد شخص پسر پیغمبر را و دختر پیغمبر را، نوه های پیغمبر را با هزینه خودش رسانه پیغمبر رو وارد شام میکنه. و اینجا چه کردن زینب کبرا و زین العابدین سلام الله علیهما؟ الله اکبر. وقتی وارد کاخ یزید میشن، اون کسی که با یزید شروع میکنه به مهاجه کردن زینب کبراست. یزید دچار اشتباه محاسباتی شد. این هنر زینب کبراست. چه اشتباه محاسباتی؟ یزید گمان کرد حریفش فقط زینب کبراست. یزید گمان کرد این آقایی که به نام علی ابن الحسین همراه با این کاروان هست خیلی توانی نداره، خیلی صحبت کردن بلد نیست، خیلی جواب دادن و سخنرانی. یزید همچین گمانی کرد. این تکه تاریخ رو دقت بفرمایید، ببین چه خبره. آقا زین العابدین رو آوردن به شکل اسیر وارد شام کردن. پیرمرد شامی اومد مقابل زین العابدین سلام الله علیه، دست به آسمان بلند کرد، گفت الحمدلله، خدا رو شکر میکنم که امیر بر شما پیروز شد و شما مثلا غیر مسلمین شکست خوردید. پیرمرد شامی حق داره همچین چیزی بگه. آقا زین العابدین رو روحانا له الفدا لبهای مبارکشون رو باز کردن، فرمودن پیرمرد قرآن خوندی تا حالا؟ بله آقا. اما شما رو چه به قرآن؟ فرمودن پیرمرد این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. ای صدای اون صداد بشم، یا زین العابدین خدا هم چی کار کرده رفقا با زین العابدین؟ و کان السقاؤون یمرون فیقفون عند بابه. آقا زین العابدین وقتی شروع میکردن تو منزل به قرآن خوندن، این سقاهایی که ظرف آب رو دوششون بود میامدن عبور بکنن از در خانه زین العابدین، چنان مست و محو صدای زین العابدین میشدن وقتی به خودشون میامدن که اون ظرفی که نشتی داشت آبی دیگه توش باقی نمونده بود. یه همچین صدای خدای متعال به زین العابدین عنایت کرده. خوندی این آیه رو؟ پیرمرد شامی بهتش زد، گفت آقا جان این آیه رو خوندم، ولی شما چقدر قشنگ قرآن میخونید، چی هستید شما؟ فرمود پیرمرد شامی این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. این آیه رو خوندی؟ گفت آقا جان قربون شما برم، دل از ما بردید، چی هستی شما؟ حضرت فرمودن این آیه رو خوندی؟ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. خوندی این آیه رو؟ آقا جان کشتید ما رو، کی هستید شما؟ حضرت فرمودن پیرمرد اهل بیت پیغمبر ما این، این بچه هان ذوی القربای پیغمبر ما این و این دختر بچه هان. معاویه سر از قبر در بیار، 40 سال به این مردم شام چی گفتی؟ ببین زین العابدین به چند ثانیه چه کرد که این پیرمرد شامی طبق بعضی از نقلا امامش رو از سرش برداشت کوبید به زمین شروع کرد به نفرین بنی امیه. پرچم کی بالاست جز حسین ابن علی سلام الله علیه؟ چرا سید شهدا قیام کردن؟ چون قرار ما با رسانه مسلط بر دشمن بشیم، نقشه دشمن رو ما به دنیا نشون بدیم، وضعیت خودمون، نقطه قوت خودمون و نقطه ضعف اونها رو. این مهمه، این که دنیا امروز اعمال نفوذ میکنه رو اینترنت تو مملکت خودش، حد براش ممکنه قرار بده. یا الله، خطیب اموی صحبتش به آخر رسید. مردم شام تصویر داشتن، شاید چند روز بود، صدا نداشتن از اسیری که آوردن و این اسیر رو آوردن پای منبر نگه داشتن. یه وقتی صدای این اسیر بلند شد، زلزله‌ای در شام برپا شد. یا یزید اذن لی حتی اصعد علی هذه الاعواد، بذار منم از این چوب‌ها برم بالا. فرق معاویه و یزید اینجاست. یزید اینجا فهمید بیچاره شد، باخت، رفوزه شد، باگذار کرد، گفت نگذارید از منبر بالا بره که ما نزل الا به فضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان. تمام نقشه های 40 ساله ما رو برباد خواهند داد. اومدن به یزید گفتن کار از کار گذشته، ما حریف مردم نمیشیم، مردم میگن باید ایشون صحبت کنه، ببینیم کیه. بر منبر نشست، بسم الله الرحمن الرحیم. ای جانم به صدای اون بسم الله گفتند، آقا جان شما که به ما گفتن مسلمان نیستی، این چه طرز صحبت؟ اعطینا ستن و فضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والسماعة. خدا به ما علم داد، حلم داد، خدا به ما شجاعت داد، فصاحت و زبان هم داد. آقا جان جیگر ما معرفی کن خودتو، ما رو کشتی. حضرت فرمودن ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانبعته بحسبی و نسبی. ای کسی منو میشناسه که میشناسه، نمیشناسید خودم رو معرفی میکنم. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الروشن به اطراف الردا، انا ابن من صلا به ملائکت السما، انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. من پسر کسی هستم که فرشتگان آسمان به او اقتدا میکنن، کسی که در معراج به قاب قوسین او ادنا رفت. مردم انا ابن محمد المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم. خدا شاهد رفقا اگر ما بودیم اون روز، چه اگر یک وقتی تو بهشت روزیمون شد، از خدا بخوایم این صحنه ها رو به ما نشون بده. اون لحظه ای که آقا زین العابدین بر منبر داره خطبه میخونه. ولی اگر من بی سواد خودم بودم به آقا زین العابدین میگفتم آقا جان بگید پسر پیغمبرید، ولی قربون شما برم اینجا نگید شما پسر علی ابن ابی طالبید. آقا اینا 40 سال دارن به علی ابن ابی طالب ناسزا میگن، گوشت و پوست و استخوان اینها با بغض علی آمیخته است. اگه یه همچین چیزی به حضرت عرض میکردیم، آقا میفرمودن بشین تماشا کن. ایها الناس مردم، من فقط پسر پیغمبر نیستم. انا ابن من بایع البیعتین و هاجر الهجرتین و قاتل ببدر و حنین، سمحون فخیون بهیون بهلولون زکیون. من پسر کسی هستم که با شمشیرش در رکاب پیغمبر جنگید. من کسی هستم که پیغمبر اکرم او رو به جنگ گرگ‌های کفر و استکبار فرستاد. من پسر کسی هستم، پسر کسی هستم، پسر کسی هستم. آقا این چیه؟ این صفات در او جمع شده. انا ابن علی المرتضى. من نمیتونم درک کنم شما درک میکنید حال مردم شام رو، چی داره میگذره در شام. اما مردم انا ابن فاطمه الزهراء. ای جانم به فدا بی بی جانم،
انا ابن المجذور الرأس من القفا.
بایدم بچه ها تو مظلومان بکشن. جرم آقا جان ما این بود که فرزند شما بود، تو راه شما بود، تو مسیر شما بود. خاک بر سر من که اومدم و شما نیستی آقا جان.
دعای همیشه ما این بود لا انار الله بعدک یا ابن رسول الله، خدا بعد شما رو به ما نشون نده، خدا تو صبر بده به ما.
انادن الحسیر،
اگر آقا زین العابدین از منبر می اومدن پایین تأیید صحبت ها رو از یزید نمی گرفتن چی می شد؟ زین العابدین رو از شام می فرستادن مدینه، بعدم بعد از 3 روز یزید می اومد بالای منبر می گفت ای مردم استادلوه که هر کس هر ادعایی میکنه میپذیرید، اما من زین العابدین کسی نیستم از این منبر بیام پایین بدون اینکه تأییدش را از شخص یزید بگیرم.
صحبتم رو طوری تنظیم کردم که به اذان بخوره.
مؤذن پاشو اذان بگو. یزید فریاد زد پاشو بابا جون پاشو اذانتو بگو.
شروع کرد اذان گفتن، رسید به نام نامی پیغمبر.
زین العابدین فرمودن بسته. یزید بیا جلو ببینم تعبیر از بنده است. هادا جدو که ام جدی، ایشونی که اسمش رو معزن آمد جد توی یا جد منه؟ اگر جد توست زمین و آسمان اهل زمین و آسمان شهادت میدن دروغ میگی، و اگر جد منه که به والله جد من هست و جد این بچه هاست و جد این اسراست و جد این کسانیست که در محله یهودی نشین اینها اونها رو بردی،
داستان از چه قراره؟ تو مسلمانی به این پیغمبر؟ الحمدلله رب العالمین که این پیروز فتنتون عمیاء مظلمه، این فتنه کور تاریک را سید الشهدا و زینب کبرا و زین العابدین برای همیشه در اسلام نابود کردن. خدایا به آبروی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر ما رو زبان گویای جهاد تبیین دین خودت در همه ابعاد قرار بده.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم به نیابت رهبر شهیدمون. انشاءالله که دعاگوی همه ما باشی آقا جان. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. این العابدین فرمودن شب عاشورا لحظه ای رسید، من بودم و عم جانم تو خیمه، و کانت عمتی زینب و تمربونی پرستاری می فرمود از من، کسی تو خیمه نبود. یه وقت دیدم آقا جانم سید و شهدا وارد شد، شروع کرد این ابیات رو خوندن. یه گوشه خیمه دست به دسته شمشیر پیشانی مبارک رو سید شهدا چی خوندن؟ یا دهر و افضل لک من خلیلی، ای روزگاری که بین محب و محبوب فاصله انداختی، ای روزگاری که بین عاشق و معشوق جدایی انداختی. زین العابدین فرماد هم من منظور بابا رو فهمیدم، هم عمه جانم زینب. نگاه کردم طبق رقد عیناها، چشمان عمه جانم پر عشق شد، اما به خودش نیاورد، دوست نداشت بشنوه. فعاد ثانیم، بابا برا بار دوم این جملات رو تکرار کرد، این بار دیگه عمم طاقت نیاورد، نشست کنار بابا. صدا زد حسین جان خودت رو آماده کردی برا جدا شدن از من؟
تا جواب مثبت ابی عبدالله رو شنید فغشیت علیها اذهال رنگ. بگم بی بی جان امشب فقط شنیدید و از حال رفتید، آخ صدای اون قلب صبور شما لحظه ای که دست رو سر گذاشت، پس با زبان پرگلان بزهت و رسول رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هامون حسین تو، این زید دست و پا زده در خون حسین تو، حسین جان.